من می‌خواستم از اون طرف هم نمونه‌های رو بگم که ببینید اینا هم هم در اون تاریخ عرب و عجم و هم در همین دوره‌های خود ما که اینا میگن تعهد و فلان، ما شعر آزاد، شعر آزاد از چی؟ با آقا شعر آزاد از چی؟ شعر آزاد از حقیقت، شعر آزاد از شرف، شعر آزاد از عدالت، این شعر اسیره. شعر آزاد از استبداد، آزار آزاد از نفسانیت بده. دو تا جمله عرض بکنم جنبندی. یک، مراقب ای باشید که نفسانیت و مال خولیا، نفسانیت با روح شاعری و ملکوت عالم آدم قاتل، چون انسان هم ملکوت داره هم نفسانیت داره. میگن عرفا هم کشف رحمانی دارن هم عرش شیطان داریم، بعضیا به عرش شیطان میگن، کشف نیست، ذلالت سیاه شیطانی است، ولی کاملا شبیه کشف شاعرانه و رحمانی است، ولی اونجوری نیست واقعا. یک، مراقب باشیم ملکوت آدم، یعنی همه ما ملکوت داریم و نفسانیتمون جای همدیگر نگیره، گاهی ظاهرش خیلی شبیه همه. به اسم عرفان مزخرفترین حرفا، کثیفترین حرفا رو میزنه، برمیگرده از او عالم شیطانیش میاد میگه که مکاشفه کردم. چی مکاشفه کردی؟ مکاشفه کردم دیگه شریعت دورش گذشته، واجب حرام نداریم، نمازم نمیخواد بخونیم و ازدواج با محارمم آزاده و جمال خدا رو که ندیدیم، حالا حداقل دنبال جمال اینجا باشیم و اینا. طرف میره بچه بازی میکنه به اسم عرفان. مولانا بهش میگه اگر طرف داشت نگاه میکرد به یک چهره زیبایی، یه خانم، یه بچه نگاه میکرد و اینا، گفت چرا نگاه میکنی اینقدر بی؟ گفت جمال خدا رو دارم درش میبینم. گفت اگر در قفا دنبل نداری، گفت که ماه رو دارم، تصویر ماه، انعکاس ماه رو دارم در این چهره میبینم. گفت اگر دنبل در قفا نداری، اگر پشت کلت دومل نیست، اگر مرض نداری، خب برگرد خود ماه رو نگاه کن، چرا به این نگاه میکنی؟ اگر دومل در قفا نداری، سرتو بالا بگیر، به خود ماه اونجاست. هر شیء به این نگاه میکنه، میگه دارم ماه رو در چهره این میبینم. خب اینا همه به اسم عرفان و شعر و شهود و اینا و روشن فکری و این چیزای هر کارا رو میکنن، همه گندا رو به همین اسم میزنن. یعنی درست شیطان در همون عوالم درون کمین گذاشته مثل فرشتگان. کمترین کاری که با شما میکنه میبردتون به سمت شراب و مواد مخدر و فلان اینا. بعضی فکر میکنن اینا عوالم شاعریه، اینا ضعف نفسانیه، اینا ملازمه با شعر نداره. اگر کسی درد هنر داره و متعهد به حقیقته، محال از مواد مخدر و شراب و سکس و این مسائل بخواد الهام شاعرانه بگیره، محال هم چیزی. اینقدر منابعی برای الهام و لذت معنوی وجود داره که شراب پیش او چیزی نیست. من که از هیچ کدوم از این دو تا شراب نخوردم، نه معنوی نه مادی، ولی اونایی که از هر دوش خوردن، یعنی یک زمانی که شراب مادی خوردن، بعدها که توبه کردن و اصلاح شدن شراب معنوی خوردن، برید تو اشعارشون ببینید اینا رو وقتی با هم مقایسه میکنن، ببین چی میگن. میگه من در جوانی اون شراب رو تجربه کردم، فکر کردم مستی که میگن همینه، دیدم یه دو تا مستی داریم، یک مستی عین هوشیاری است، یک مستی عین خریت. یه مستی با خریت توامه، یک مستی با عین هوشیاری است. این دوتا رو با هم اشتباه نگیرن، جمال نما و جمال رو و زیبایی و جمال. اجازه ندید جمال به نام دشمنان حق نوشته بشه، هنر و تکنیک و زیبایی به نام اونا نوشته بشه. شما از اونا نزدیکترید به جمال، شما از اونا نزدیکترید، یعنی شاعر موحد نزدیکتره به جمال، اصلا اون نزدیک به جمال، اون رو به نور و جمال ایستاده. این شاعر شکاک یا ملحد یا و نفسانی پشت به خورشید ایستاده، این ادا در میاره، تظاهر میکنه که نور حق چشمشو زده، ادا در میاره. تو پشت به خورشید بیسته اینجوری بکنی یعنی چی؟ فهمیدن آقای آیت الله خوشبخت با یک ساعت تأخیر نماز را در مسجد مجاور اقامه میکنن. دوستان پیشبینی شده که اونجا نماز بخونن. خیلی خوب، معنیش اینه که من چقدر دیگه وقت دارم؟ خیلی خوب. و بعد اینو بدونید، اونهایی که اهل جمال معنویند جمال مادی هم کاملا سرشون میشه، بیشتر هم سرشون میشه، خیلی هم بیشتر سرشون میشه. منتها زیبایی معقول را فدای زیبایی محسوس نمی کنند. زیبایی مشهود رو فدای زیبایی معقول نمی کنند. چون یه زیبایی محسوس داری که البته اونم در واقع باید مشهود و معقول باشه، ولی همونم میدونید چشم و گوش که زیبایی نمیفهمه که، اینا علائم ظاهریش مخابره میکنه به ما، ولی با چشم و گوش زیبایی درک نمیشه. با چشم و گوش رنگ و حجم و اینا چیز میشه، ابعادم با عقل درک میشه. اونه که از زیبایی لذت میبره روح شماست که یه چیزی رو زیبا میبینه یا نمیبینه. اینا ابزار میشن که شما در واقع دعواتون با تیپ دو، تیپ یک با تیپ دو دعواش سر اینه که آقا زیبایی الفاظ آری، حتما آری. اگه زیبایی الفاظ نباشه که شما هنرمند و شاعر نیستی، کی گفته به زور یه شاعر بشه، یه کار دیگه بکن. ضمن که شاعری هم شغل نیست، حواستون باشه. بعضیا میگن ما از شاعری نون در نمیاریم، اصلا قرار نیست کسی از شاعری نون در بیاره، شاعری شغل نیست. مثل طلبگیه، طلبگی قرار نبوده شغل باشه، شاعری شغل نیست. اینا رسالته، اینا یک دردی از داخل درون میجوشه. اصلا کسی که به شرط مزد شعر میگه که شاعر نیست، که شعر میگم به شرط مزد. شاعر حقیقی مزدشو همون وقتی که شعر گفت مزدشو گرفت، همون لحظه مزدشو گرفته دیگه، اصلا مزد نمیخواد. همون خودمو شعر مزد توست، شعری که گفتی مزد توست. همین که جبرئیل به تعبیر امام رضا داره دمخور شدی با یه مراتب پایینی از مراتب جبرئیل دیگه، از این مزد بالاتر چی دیگه؟ البته زندگیش باید تأمین بشه، منتها اگر شعر و هنر و علم دین رو ابزار کاسبی کنی، بعد حقیقت الهی رو فدای شکم و شهوت و شهرت میکنی، خرجی کم میشه، اجاره خونه اینا فکر میکنه یک ملازمه برقرار میکنیم بین اجاره خونمون با شعرمون، بین اجاره خونم با فقه هم، بین اجاره خونم با اخلاق و درس اخلاق هم، وقت کار خراب میشه. البته باید حکومت تأمین کنه کسانی رو که تو یک عرصه فداکاری میکنن، ثروتمندا باید تأمین کنن. تو جامعه ما هنوز یاد نگرفتن متمولین مذهبی که کجاها میشه وقف کرد، کجاها باید. الان یک دوره‌ایه که طرف مثلا، خب یک زمانی حکومت رضاخان جلوی روزه خونی رو میگرفت، روزه ها رو تو خونه تیمی تو زیرزمینی ها میرفتن روزه میخوندن. اون زمان اگه کسی وقف میکرد روغن چراغ برای این مجلس روزه ابا عبدالله، یک جهاد اکبر بود. اما دیگه حالا باز بیای پول وقف کنی برای این کار، نه. الان اگه جایی به احتیاجه اینم بکن، اما الان واقفین ما، پولدارای ما نذر میکنن، وقف میکنن، میخوان خیرات بدن. لزوما مسئله مدرسه الان که دیگه، یک زمانی مدرسه با ساختن خوب یه کار روز بود، کتابخونه بساز، مسجد بساز، خب الان هم اینا کم نیست. الان یه وقتی که اگه پول داشته باشن، من اگه پول داشتم، پول که دارم البته به اندازه زندگی خودم، اگه خیلی زیاد پول داشتم حتما نذر میکردم، وقف میکردم برای کمک هزینه برای تربیت و بچه مسلمان تو عرصه هنر، تو عرصه شعر، تو عرصه رسانه. امروز اینا سربازای خط مقدم جهاد توحیدی هن. این شما بدون، امروز شما درست تو خط مقدم ایستادید زیر آتش سنگین، گاهی هم باید یک به ده، یک به صد بیستید. پس یکی زیبایی، بگید آقا ما بحثم با شما اینه، شما میگید زیبایی ابزار و الفاظ، ما میگیم زیبایی الفاظ و زیبایی اهداف، هر دو. فهمیدی؟ شما میگی زیبایی به توان دو، اونا میگه زیبایی به توان یک. تفاوت این دو تا تیپ، شما بگو زیبایی در الفاظ و در اهداف، هر دو، نه فقط زیبایی در الفاظ. متاسفانه خب ما امروز شاعر ما، رمان نویس ما، سینماگر ما مجبور میشه بره آثار و کتابای کسایی رو بخونه که به لحاظ ابزار و الفاظ و تکنیک قویان کار کردن، عمدتا خود غربیان و یک کسایی که تو مکتب اینا تربیت شدن. ولی اهداف گاهی بسیار پلید، اکثرش مربوط به پایین تنه، مربوط به بالاتنه انسان نیست، یا مفاهیم ضد توحیدی که توتیوار یاد میگیرند میارن، حالا اونا بر اساس یک فلسفه حرف رو زدن، اینا همینطوری توتی هم همینطوری میگن که پوز بدن ادا در میارن. ولو اگه چهار تا سوال ازش بکن این حرفی که توی شعر گفتی توی فیلمت آوردی چیه، این مبناش چیه، استدلالت کو، میبینه زبان با زبان گنگی حرف میزنه، چیزی بلد نیستن که توتی. الفاظ زیبا، اهداف زیبا، و بعد دو، اجازه ندید زیبایی بشه مرادف با اونا. زیبایی در برابر مکتب نباید موضع بگیره. آیات و روایت زیادی داریم که اصلا دعوت به زیبایی، زیبایی جسم، زیبایی روح، زیبایی لباس، زیبایی طبیعت، که دیگه حالا فرصت نیست من اونا رو بگم عرض بکنم خدمتتون. اما مرز بین زیبایی و نفسانیت باید روشن بشه. و اینجا هم لزوماً من نمیگم احتیاط مقدسی بکنیم ها، چون بعضی ممکنه بگن آقا همه جا جای ترشکم اصالت احتیاط جاری کن. خب شخص مؤمن باید کارو بکنه، اما یک جامعه ایمانی رو تو این دوره نمیشه همه چیز رو با اصالت احتیاط پیش برد. گاهی موارد از خود کار زوجهه اینه، اما اون شخصی که داره نگاه میکنه مشکل داره، داره از این شعر استفاده میکنه، اون مخاطب گاهی مشکل داره. یه حرف درستی رو برداشت نادرست چرا میکنی؟ یه وقتی این فیلم چیز پخش شده بود زمان امام، یک سریالی بود پخش میشد تو تلویزیون، یکی اعتراض کرده بود که آقا این خانومی که تو این فیلم میاد، این خانومی که اینجا میاد و اینا، خب خیلی یک به خودش خیلی میرسه، من پیرمرد فیلم میبینم چیز میشم و اینا، باید سرمو بزنم پایین. به امام گفته بودن، امام گفتن فیلم ببینم ببینم چیه، آوردن نگاه کردن، بعد امام گفته بودن به ایشون پیغام بدید که یک کمی تهذیب نفس بفرمایید. آخه شما پیرمرد چرا باید اینجوری باشی؟ یک کمی بیشتر تهذیب نفس بفرمایید، همه رو بر اساس شما که نباشید، اما یک حد متوسطی از عرف و شرعه که اینا رو باید رعایت بکنه. شریعت روشنه کجا باید احتیاط کرد، کجا احتیاط لازم نیست، اما اگه کسی خودش میخواد احتیاط کنه بکنه. لذا الان بعضی موسیقی ها هست که حرمت نوعی نداره، حرمت شخصی ولی پیدا میکنه. ببینید بعضی ترانه ها و خواندن ها هست که حرمت نوعی داره، یعنی لهو و لعب، اصلا تحریک فساد، تخیل مالی خولیای، محرک خشونت، ایجاد یأس میکنه در فرد. یه موسیقی داری آدم وقت گوش میکنه مایوس میشی از همه چیز، یا خشونت رو در تو ترویج میکنه. اینا اگه در همه میکنه که خب اینا حرمت نوعی داره، یعنی بر همه حرام، همه مسلمین حرام. لذا مصداق رو که دیگه فقها نمیگن، دیگه میگم ببین مناسب مجلس لهو و لعب، یعنی ببین این منشأ این موسیقی، این ترانه، این شعر، این فیلم، ببین این نوعاً نه آدمایی که احتیاج به تهذیب نفس دارن، نوعاً تو یک جامعه اینا رو چیکار میکنه با اینا؟ اینا رو دچار یأس، دچار خشونت، دچار تردید، دچار ظلمت، دچار نفرت، دچار شهوت میکنه یا نه؟ یه چیزهایی حلال میشه اینجوری، یه چیزهایی حلال میشه، اما یه چیزایی که این وسط متشابه میمونه که اکثر فقهای ما که قائل به اصالت براءتن نه اصالت احتیاط میگن اینا اصل حلیت، منتها حلیت نوعی است، یعنی برای نوع افراد اشکالی نداره. اما اگر کسی همین موسیقی رو داره گوش میکنه، این فیلم رو داره نگاه میکنه، این درش یه آثار خاصی داره در خود تو به وجود میاره، بر شخص تو حرام میشه، اما ممکنه بر دیگری حرام نباشه، بر شخص تو ولی حرام میشه. تو رساله میگن آقا اگه به قصد ریبه به هر چیزی و هر کسی نگاه کنی حرامه، بدون قصد ریبه نگاه کنی نه، به قصد ریبه حرام نگاه بکنی، به دیوارم نگاه کنی حرامه. ولی کسی اینقدر مشکل داره که به دیوارم به قصد ریبه نگاه کنه، بر او حرامه دیگه. پس ببینید اونجا ما وقتی میگیم که مراقبت از حدود شرعی، مرادمون اصالت احتیاط افراطی و اینا نیست، مراد اعتداله، نوع معتدل انسانی. خب من اینجا آیات روایت هم آورده بودم براتون که طبیعت زیباست، آیات روایت که دال بر زیبایی در طبیعت، گیاه، حیوان، یعنی نه فقط هستید، جهان مادی رو هم الهی و زیبا میفرماد ببینید. قرآن توصیفاتی از طبیعت و باران و اینا که در خود قرآن و تعبیر، یا از حیوانات که تعبیر جمال، تراوت، زیبایی، نشاط میکنه. دعوت به زیبایی است قرآن، دعوت به زیبایی است. و بعد در حوزه جمال اخلاقی، زیبایی های معنوی و روحانی، باز اونا رو تعبیر به جمال میکنه. آیات روایاتی که ایمان رو میفرماد، ایمان زیباست، زیبایی در بعد القه های معنوی و روحانی. خود قرآن میفرماد الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدای متعال ایمان رو پیش قلب هاتون دوست داشتنی کرد، و زینتن فی قلوبکم، زیبا با ایمان باعث زیبایی قلبت میشه. قلبت زیبا، قلب زیبا داریم، قلب زشت داریم. زیبایی سیرت که در روایات فرماد که الجمال الباطن حسن السریره، یه زیبایی باطن و سریر داری و او سریره باطن پاک و خوبه. بعضی قیافه چهره ظاهریش زیباست، یکی روحش زیباست. قیافش خیلی ممکنه تو دل برو نباشه، معمولیه. اولا این زیبایی زشتی های چهره ای هم میدونید اینا همه برای نگاه اول دومه. به لحاظ روانشناسی بحثیست تو حوزه روانشناسی نگاه و چهره در باب زیبایی، تعریف زیبایی، نمیدونم دوستان دیدن یا نه، هم در بحثای فلسفه عرفانی ما هست، هم در روایات هست، هم در همین بحثای روانشناسی جدید هم هست، در روانشناسی تجربی هم هست، که آدم ها که به هم نگاه میکنن اکثر مردم نه به صورت خیلی زشتن نه خیلی زیبان، متوسطن، یک زیبایی هایی هر کدوم دارن، ولی اونایی هم که میگن خیلی زشتن همه مربوط به نگاه اول دوم سومه. بعد از یه مدت شما چه به چهره رو وقتی نگاه میکنی کاملا باهاش عادت میکنی، دیگه تفاوتش رو با چهره دیگه که زشت و زیبایی واقعا متوجه نمیشی. اکثرا اینجوره، یک چهره رو شما همون چهره که بهتون میگن خیلی زشته، شما این چهره رو، او عکس رو 50 بار بهش نگاه کن، بعد بار 51 از خودت دوباره بپرسم اون سوالی که اول پرسیدی، ببینم اون جواب میدی. حالا من میخوام این بحثم هست، من حالا نمیخوام بپرسم، ولی این که در روایات ما از جمال باطنی، زیبایی باطنی، بعد حسن و صورت جمال ظاهر، از زیبایی ظاهری بحث میشه. زیبایی عقلانی، لا جمال ازین من العقل، هیچ زیبایی زیباتر از عقل و عقلانیت نیست. زیبایی در بندگی، با تعبیر بندگی زیباست در روایات داریم، و که زیبا زیباست خلاصه. در باب حتی زیبایی های ظاهری محسوس، راجع به لباس زیبا، اینا چیزایی که متاسفانه تو فرهنگ مذهبی ما راجعش کم بحث میشه. ما الان فرق زیبایی رو با شهوترانی نمیفهمیم، فرق زیبایی را با عرشبت که تجملگرایی و مصرف زدگی و اینا متوجه نمیشیم، ولا در روایات ما اینقدر در این باب هست. یکی از کارهایی که شما باید تو شعراتون انجام بدید، همطور که زیبایی کلمات رو به رخ میکشید، ارتباط زیبایی اینا رو با ارزش‌های توحیدی نشون بفهمید، که تو روایت میفرماد که البس و تجمل، لباس هم که میپوشید زیبا بپوش. اصلا یکی از مشخصات پیامبران و اهل بیت زیبا پوشیدن بود، گران پوشیدن نه، ارزان پوشیدن، اما زیبا پوشیدن، زیبا بودن، زیبا بیرون آمدن. تو روایت میفرماد موتو نذارین بلند بشه مگر اینکه براش باید وقت بگذاری، اگه با موی جولیده میخوای بیا بیرون موتو کوتاه کن. خود امام علیه السلام میفرماد من برای موم وقت میگذارم، و اینم به عبادت میتونم، برای مو وقت میگذارم، برای نظافتم، برای احسنوا لباسکم، زیبایی در لباس، زیبایی صورت، زیبایی صدا، همه اینا در روایات در قرآن اشاره میشه. میفرماد که پیامبر فرمودن ان من اجمل الجمال النغمه الحسن، یکی از زیباترین زیبایی ها صدای زیباست، و شعر الحسن، یکی از زیباترین زیبایی ها شعر نیکو و زیباست. زیبایی رنگ، ما چقدر روایات داریم، روایت داره مثلا میفرماد نگاه به دریا، نگاه به آب عبادته. خیلی جالبه، نگاه به سبزی، رنگ سبز درخت ها اینا عبادت، نگاه به رنگ روشن عبادت. این تعابیر خیلی چه باید روی اینا واقعا بحث بشه و کار بکنیم. و اما نمونه دوتون یادداشت آورده بودم براتون، بعدم اینایی که از شعر پارسی و هنر و اینا حرف میزنن، هی میخوان جنبه لائیک و سکولار و غیر دینی بهشون بدید، بهش بدن، بگه آقا این موضوع و محتوا، این روشی که شما دارید از شعر استفاده میکنید، یک انحراف اصلا هیچ ربطی به ریشه های شعر فارسی نداره. پدران شعر فارسی، اصلا پدر شعر فارسی که رودکی است، از رودکی نام میبرن به عنوان دیگه قدیمی ترین شاعر فارسی، که توی تاجیکستان من رفتم متاسفانه همه جا اسم رودکی و عکس رودکی رو عکساشون هست، ولی مردمش نمیتونن شعر رودکی رو بخونن چون خط فارسی، زبان فارسی دارن، خط فارسی که ندارن نمیتونن بخونن. هی رودکی رودکی بهشون گفتم اینقدر رودکی رودکی و فردوسی و سعدی و حافظ میگی رو خیابونا اسم گذاشتی، که همین شعرشو بخون. گفت ما نمیتونیم، بلد نیستیم این خطو. این کاری که اینا کردن، خب همین رودکی که پدر شعر فارسیش نقد شده که بیش از 1,000,000 بیت شعر گفته. تو تاریخ شعر دیدی دوستان نوشتن 1,200,000 بیت شعر داشته، الان کمتر از 1,000 مصرعش مونده. تو همین 1,000 مصرع نشون داده خودشو که آدم چجور کسیه. راجب کوریش هم در نقلای معتبرتر من دیدم اینو کور کردن، نه که کور شد. خب این آدم پدر شعر فارسی، حافظ کل قرآن بود همین رودکی، در سن 7-8 سالگی کل قرآن رو حفظ بود، هزاران هزار حدیث پیامبر رو حفظ بوده و شعراش مملو و از ایناست. اینایی که میخوان شعر فارسی رو دین زدایی بکنن، شعر نو و شعر کهنه و ادبیات پارسی و از به اصطلاح اسلام زدایی و دین زدایی و وحی زدایی، خب اینا برن حداقل به بزرگان شعر فارسی نگاه بکنن. رودکی غزل میگه، قصیده گفته، رباعی گفته، قطعه داره، همش مضامین قرآنی است. بهش آدم و شعرا میگن دیگه، انگار نقش حضرت آدم دور داره برای شعرا، پدر همه شعراست و هزار سال پیش. خب یک نمونه از قدیمی که از جدید براتون بگم که اینا هم متعهدن، ولی متعهد به چی؟ هنر صورتن زیبا سیرتن زشت نامتعهد، که واقعا در شأن یک انسان متعالی نیست چه برسه به یک شاعر متعالی. یکی مثال انوری رو، نمیخوام من توهین کنم به کسی، هنر انوری یا مسعود سعد و حبسیه های مسعود سعد روشنه که چقدر شعرها زیباست. ما یه وقت داریم راجع به زیبایی در قالب شعر حرف میزنیم، خب واقعا باید از اینا یاد گرفت. یه وقت داریم راجع به مضمون حرف میزنیم، این حرفو من راجع به فقط متأخرین نمیگیم، این حرف راجع به همین قدمای هم میگیم. اینجا قدیم و جدید و مدرن و اینا نداره. شما امروز میخوای شعر رو بیاموزی یا رمان خوب، مجبوری رمان و شعر کسایی رو بخونی که طرف اصلا دین نداره، بی دینه، ضد دین هم گاهی هست. من یک زمانی که رمان زیاد میخوندم، دوران طلبگی در کنار درس و بحث‌های فقه و اصول و اینا میخوندم، کاملا احساس میکردم که اونا هرچه رمان قوی تره، قدرت تفکیک فرم از قالب سخت‌تر میشه، فرم از محتوا. هرچه شاعر شاعرتره، قدرت تشخیص محتوای زشت از فرم زیبا مشکل تر میشد. گاهی میشد که من یک فصل رو تو یک رمانی دوباره خوندم، چون اولی که خوندم کاملا ذهنم مقهور کتاب شد از بس زیبا بود جمله ها. خب دیدید شما بهتر از من میدونید، همتون اهل کلمات و شعرید، واقعا گاهی میشه با یک بیت شعر، گاهی با یک پاراگراف نثر و رمان میشه کار 10 تا کتاب و 100 تا سخنرانی رو کرد. هم یه جمله کافیه، همه چی رو میفهمونه، همه چی دیگه بقیه این پازل رو همش تو خودت میتونی حتی بفهمی چیه. این جمله مثل جمله های مثل اهرمه، مثل یه اهرمیه که یه مرتبه یه خونه رو جابجا میکنه، ذهن تو یه مرتبه میبره تو یک عالم دیگه. شد مواردی که من یک شعر رو یا یک فصل از رمان رو مجبور می‌شدم دوباره برگردم بخونم، چون میدم بار اول که خوندم مدهوش زیبایی شدم، در حالی که مدام ذهنمو میگزه محتواش، که خب خیلی جمله زیباست ولی خب آخه یعنی چی آخه این حرف. دوباره برگشتم خوندم که این دفعه بتونم تفکیک کنم اینا رو ازم. این تفکیک آسون نیست. خب این هم در این متأخرین و به اسم شعر نو و بعد از مشروطه مخصوصا و اونایی که از غرب ترجمه شد، و یا در خود رمان‌هایی که بعضی بزرگان اروپا نوشتن که آدمای بیدینی هم نبودن، مثلا من هنرمند درجه یک بیدین ندیدم در شرق و غرب عالم، نمیدونم شما دیدین یا نه. من شاعر یا رمان نویس یا هنرمند درجه یک مسیر تفکر جامعه و تاریخش رو تغییر داده، ندیدم که بیدین باشه، اصلا ملحد باشه، شکاک باشه، ندیدم. در همه اینا یک نوع ایمان به خداوند و ایمان به اخلاق دینی در قلبشون بود، حالا ضعیف و قوی نمیدونم غلط و درست شو من کار ندارم، ولی هست. این تفکیک سخته. یکی از چیزایی که خیلی از بچه مسلمان‌ها رو به دام انداختش همین بود. ما بچه مسلمانی داشتیم وارد عرصه هنر و شعر و سینما شدن دهه اول انقلاب، یک تنه می‌خواستن برن همه جا رو درست کنن، سوادم نداشتن. بعد رفتن اول دو آتشه و دو قبضه و سه قبضه حزب اللهیای 4 5 آتشه. بعد از یه مدتی میاد آدمای مزخرفی از کار در اومدن، شروع کردن، شما می‌شناسینشون تو عرصه‌های مختلف، که پنبه همه حرفای قبلش رو زد و از اونا هم عرض کردم ملحد عقده‌ای، از مرتد عقده‌ای، از ملحد طبیعی خیلی بدتره، چون میخواد از همه انتقام بگیره. قبلش میخواد از خودش انتقام بگیره، از خودش میخواد انتقام بگیره. ما داشتیم بچه هایی که جبهه بودن چند سال، خب با خودشون ولی مسئله رو حل نکرده بودن. بعد جنگ تموم شد اومد یه دور برش نگاهی کرد، دید اه همه ازدواج کردن، شغل دارن، مدرک دارن، دکتر، مهندس، نمیدونم کی، آیت الله فلان، تو همه یک جای مشغولن و کار دارن، من چیم الان؟ مخصوصا فضای بعد از جنگ که متاسفانه یک فضای ایجاد کردن که اینا که تو جبهه بودن احساس گناه بکنن، مثل که ما مشکل داشتیم می رفتیم جبهه، مثل که بقیه درست بودن، نرمال بودن، باید جواب پس بدی. تو دهه 8 سالای 78 و 89 هم که یادتونه باید میامدی دفاع میمیشه که بابا درسته من رفتم جبهه، ولی ببخشید معذرت میخوام، دیگه تکرار نمیشه، غلط کردم. خب یه عده توی فضا گیر کردن، بنیانای قوی نداشتن، یه مرتبه جفتک زدن و یه کارایی رو کردن که اصلا من کاملا میفهمیدم بعضی دوستان خود ما که این اول داره از خودش انتقام میگیره و بعد از بقیه. یکی از همینا رو چند وقت پیش که دوستان رفته بود کانادا، گفت فلان رفتم فلانی رو پیدا کردم، کسی که مثلا 3-4 سال تو جبهه، گفتم خونش دیدم یه خونه، حالا این همه زور زده به حساب خودش، یک چیز معمولی که خب همه اونجا مثلا دارن دو اینا، و نمازم نمیخونه و فوشم به همه میده و فلان و اونجا نشسته اینا. من بهش گفتم که من فقط یک کلمه بهت بگم که خاک بر سرت، چی رو دادی چی گرفتی؟ آخه اومده اینجا یه خونه متوسط با این، الان چه احساسی داری؟ چی رو دادی چی گرفتی؟ این میخواست انتقام بگیره. توی قدیم هم همینطوره. من به انوری نمیخوام جسارت بکنم، من برای او، برای هنرش، برای ادبش احترام قائلم، ولی شما شعرهای انوری رو ببینید، ایشون رو بعضیا به لحاظ قدرت ادبی در حد سعدی و فردوسی اینا مطرح کردن. یکی از شاعران دیدم نوشتن شعر، گفت در شعرش اصلا آورده که یکی از سپدر شعر فارسیه، پدر شعر فارسی سپدر داره، شایدم به لحاظ تکنیک شعری در بعضی از اشعار شایدم همینطور باشه. حالا من شعر متخصص شعر شناسی نیستم، شماها بهتر و استادای شماها بهتر میتونن داوری کنن، ولی این تعبیر رو خوندم من جایی، من خودم به خودم حق داوری نمیدم تو این قضیه. ایشون یه وقت دید نونش در خدمت سلجوقیاست و اینا، مسابقه گذاشت با خودش برای تملق گفتن، با خودش مسابقه گذاشت چون کسی حرفش نبود. قصایدش خیلی مشهور انوری، طیف غالبش 3 تا بحثه تو اکثر اینا، یکی فحشای خیلی آبدار قشنگی میده تو شعراش که یعنی واقعا هر کی رو هدف میگیره تو شعرش پدرشو در میاره، یعنی متخصص ضایع کردنه انوری. تو شعرهای دوره خودمونم داریم، طرف یه تخصص بزرگش یکی دیگری رو خراب کنه، یکیش هنر آدم، هنر فوق العاده برجسته، یکیشو میاره میخوام بگم یکی میگه متعهد مسخره میکنه اون شاعرایی که خب همین زمان شما ابن یمین رو دارید، ابن یمین شاعر سربدارانه. شما شعرهای ناصر خسرو رو دیدی چیکار میکنه با آدم؟ من خیلی به ناصر خسرو براش خیلی احترام قائلم، خودشم میگه من این لفظ، این مروارید، این لفظ رو به پای خوکان نمیریزم، من به حقیقت متعهدم. خب انوری رو با ابن یمین شعراش رو مقایسه کنیم، نمیگم همه شعرهای اون با همه شعرهای اون، تو همین موضوع خاصی که دارم عرض میکنم، یک اون میگه اون متعهده، میگه که آقا شما بگو ناصر خسرو متعهده مثلا، انوری گفته نه شعر برای شعر، هنر، من هنر از ایدئولوژی جدا، تفکیک هنر از ایدئولوژی. خب تفکیک هنر از ایدئولوژی کردی، شما شعرات 3 دسته است، یکی اونایی که داری طبیعت رو توصیف میکنی فوق العاده زیبا، یکی اونایی که داری فحش میدی به یک کسایی، به کی داری فحش میدی؟ فقط به کسایی که با منافع تو هماهنگ نیستن. پس تو متعهد به خودتی، تو متعهد به منافع نفس، منافع و نفسانیت و شهرت خودتی. یکی هم تملق پیش شاهان فاسد ظالم. تو چطور بی تعهدی؟ جناب علی اتفاقا خیلی هم شاعر متعهدی هستید، متعهد به چی هستی؟ مبالغه هایی که تو خب شعر میگن هرچی مبالغه بیشتر شعرتر دیگه، هرچی دروغ قشنگتر زیباتر شعرتره، بله، ولی یه منطقی باید پشت این دروغای شاعرانه باشه بالاخره، نه اینکه کلش دروغ اندر دروغ. غزلیات، غزلای عشقی فوق العاده زیبا، اما برای چی؟ برای کی میگی اینا رو؟ حالا بعضیا به خود فردوسی هم اشکال میگیره، یکی بعضی بزرگان دیدم گفتن که فردوسی یک عمر رو فدای یک چیز بی ارزش کرد. یعنی او نبوغی که تو داشتی، بعضیا نظرشون، آقای مطهری مثلا، شهید مطهری جدی هم یادمه، چون میگفت این نبوغ فردوسی خب واقعا در تاریخ بشر کم سابقه است، ولی 30 سال عمر تو گذاشتی رو افسانه ها و خرافات. تو اگر این 30 سال عمر رو میگذاشتی در گسترش حقایق الهی و انسانی، چیکار میکردی؟ چیکار میکردی با این نبوغت؟ البته بعضی هم پاسخ دادن که اینا قالبش بحث شاهان و افسانه ها و خرافات و ایناست، ولی محتوا همه محتوای قرآنی و شیعی است. یعنی ارزش هایی که در شاهنامه مطرح میشه دقیقاً محتوای شیعی رو، اسلامی قرآنی رو ریخته در قالب اساطیر و اینا. حالا این یک بحثیه، هر دوش من به نظرم هر دوش درسته و اینا با هم ناسازگاری نداره. یعنی هم میشه گفت این استعداد و هنر رو اگر فردوسی در کار با ارزشتر مینداخت چی عذاب در میامد، مثل کاری که مولوی کرده. مولوی شما یک شعرشو پیدا میکنید که نشه راجع بهش 100 ساعت بحث قرآنی و حدیث و فلسفی و عرفانی و کلامی نکرد، واقعا نیست. خب چه میشد که اگر فردوسی هم این نبوغشو همینطور مصرف میکرد؟ این اشکال ممکنه وارد باشه، اما در این حال او حرفم ممکنه میشه درست، او حرفم درسته به نظر من، که شاهنامه فردوسی ظاهر اسمش شاهنامه است، قالبش اساطیر شاهنامه است، اما محتواش اکثر قریب به اتفاق قرآن و حدیثه. حالا فروزانفرم دوستان دیدنت من احادیثی که مبنای شاهنامه است وقتی استخراج کرده بودشون، هم راجع به مولانا فکر می‌کنم کار کرد، هم راجع به شاهنامه. حالا من بحثم از همینجا که داشتم عرض می‌کردم، شما شعرات ستایش است و تملق است و فحش، فحشای روشن فکری، نه فحشای کوچه بازاری، فحشای خیلی قشنگ. الان هم همینطوره. الان چند تا شاعر اسم ببریم که همین کارو فقط دارن بلدن، کار دیگه نمی‌کنن. کمن اینا متعهد به چی هن؟ متعهد به خشم و شهوت خودتی. از یک کسی عصبانی پا گذاشته رو دومت، این انرژی خلاق کلمات و روح شاعرانه رو مصرف اون میکنی، انتقام شخصی. یا میخوای مشهور بشی، دنیا آباد بشه، باز بری. پس تو متعهدی و متعهد به خودتی. یه بار تنها وقتی هم که ایشون میگن شاعر اجتماعی شده و اینا، اون وقتی بود میگن که این قبایل قزها در حمله کردن به خراسان و اینا، ایشون یک شعری اونجا گفت برای تحریک شاه که آقا یک کاری برای اینا بکن. اونجا هم باز شما اگر دقت بکنید یه مقداری منافع خود ایشون گاهی مطرح میشه. یکی هم مثال میخوام بزنم به حبسیه های مسعود سعد. شما شعراش حتما دیدید اون مقداری که هست، همش هم چون اون شعرها نیست، بخشش مونده. این شعرها در توصیف حالاتی که برای یک زندانی و محبوس میگذره بعضیش فوق العاده است، خیلی زیباست. خب ایشون نمیدونم 20 سال چقدر زندان بود، منتظر زندان برای چی رفتی؟ جزء شعرهای درباری شاهیه که بعد باباش با او مشکل پیدا میکنه، باباش میزنه، فکر میکنه این احساس خطر میکنه از طرفی، ای رو میزنه میکشه، میگه دوروبریاش هم احتیاطاً همه رو بزنه لطپار کنه احتیاطاً، از جمله همه ایشون که شاعر اوست. مسعود سعد رو میندازن زندان. اون چیز انوری تو اون شعر که راجع به وحشی ها یا قوزها که به خراسان حمله کردن شعر میگه، اونجا کاملا نشون میده که میتونه شعر اجتماعی و متعهد بگه، نه ای که بلد نیست. اون لحظه ای که میخواد به دلائل میخواد میتونه بگه، ولذا شعرش اونجا شعر کاملا شبیه میشه به شعر متعهد اجتماعی و ضد ظلم، خیلی هم زیباست که حالا آوردم شعرش رو، فرصت نیست دیگه بخونم، خودتون میدونین نرو. پس تو میتونی شعرم بگی، متعهدم هستی، متأمل که مقرون به صرفه نیست یه جایی شعر بگی، یه جایی شعر میگی، یه جایی قش میکنی، اما به کدوم طرف قش میکنی؟ این شاعرها همه قش میکنن، بپرس به کدوم طرف قش میکنی تو؟ مسعود صد زندان رفته اما نه برای حق، توی جنگ قدرت قربانی شده رفته زندان، بیشتر عمر جوانیش تو زندان بوده، بیشترین شهرت ایشون هم مال همین حبسیه هاست. تظلمه، شعر تظلمه، اعتراض به ظلمه، اظهار ستمهایی که برو شده، خیلی زیبا. منتها تظلم مسئلهش ظلم شخصی است که فقط به خودش شده، ظلمی که به همه مردم رفته برای این مهم نیست. شما چطور تا وقتی که نون تو روغن بود به همه داشت ظلم شد هیچ شعری نگفتی؟ وقتی خودت افتادی زندان آمده بیرون شاعر شدی، شاعر ضد ظلم و ضد زندان شدی. این حرف رو شما به تمام این تیپا بگید. یکی از همین شاعرای نوع مشهور که شعرش فوق العاده قوی است و شعرهای بسیار زیبایی هم داره، ایشون میدونین، حالا اسم من نمیبرم، یه وقتی افتاد زندان زمان شاه، شعر آمد گفت در یک زندان با فلان و نو، ظاهرش کسی شعر میخونه فکر میکنه یه آقا مثلا برای دفاع از عدالت رفته زندان و اینا. ایشون با یک زن شوهردار رابطه داشت، رابطه برقرار کرده بود، او طرف فهمیده بود دعوا و کتککاری و ازش شکایت کردن، یه مدت کوتاهی میدونم چند هفته چند ماه افتاد زندان، شعر گفته در مورد زندانهاش، ای زندانی نمیدونم چی و فلان، بیرونم هر کی میخونه، این جزء سوابق انقلابیش بود، بعد انقلاب جزء سوابق انقلابیش اینو منتشر کرد. بله، حالا او یک بارشی که من دارم میگم مربوط به این قضیه بود. اولا من نمیدونم او آقایی که من میگم هم آقایی که شما میگید یا نه، شاید او یه آقای دیگری داره لو میدی. کی؟ نه ایشون نیست. پس حالا شما یکی دیگر هم لو دادی. پس خب شما، او هم پس او هم همین مشکل داشته؟ یکی دیگه بود که همشهری ما هم بود، او باز یکی دیگه است. همشهری شما هست؟ خب حالا پس ببینید این بحث یک نمونه، هم نمونه جدید بزنیم. زمان مشروطه، در دوره مشروطه به بعد یک شعری پیدا میشه در ایران، سه چهار تا خصوصیت داره، بعضیش مثبت بعضیش منفی. خصوصیت های مثبتش اینه که یک شعر مردمی پیدا میشه، یعنی میاد تو وسط صحنه، درسته؟ مربوط به خواص نیست، از حلقه خواص وارد عموم میشه. این یه خصوصیت مثبتی بود در شعر در دوران مشروطه پیدا شد، یکی مردمی شدن بود، یکی سیاسی شدن و حتی مبارز شدن بود. نقاط منفی هم داشت. بین همین تیپ شعرها بسیاریشون در این حال غرب زده، اسلام ستیز، آخوند ستیز، ضد حجاب، خیلی از همین آدمای مشهوری که همه با احترام ازشون یاد میکنن، خیلی از اینا شعر دارن علیه حجاب. حالا من اسم اونا رو نمیبرم چون بعضیشون آدمای از خدماتی هم دارن، ضد ظلم هم شعرهایی دارن، منتها در اثر انحرافات فکری یا شرایط خاصی که پیش آمده بود و اینا، علیه مذهب و علیه قرآن و علیه آخوند و علیه زن با حجاب و اینا هم شعرهایی دارن که حتما شما میدونید. ولی یک نمونه که دیگه هیچ خجالت نمیکشم از اینکه اسمشو ببرم، این ایرج میرزا و امثال اوست. خب ایرج میرزا هم شعرهای قشنگی داره، همون شعر مادرش که توی کتابای مدرسه ما بود خیلی شعر قشنگیه دیگه، واقعا شعرهای زیبا داره. اما یه آدم، شما برید زندگیشو اولا ببینید، یک درباری قاجار، نوه فتلیشاه دیگه، به طور کامل غرب زده، کامل ضد مذهب ستیز و ضد دین، یه آدم فاسد الاخلاق. شعرهایی که علیه راجب تحت عنوان حقوق زن ایشون شعرهایی داره و علیه حجاب و شریعت و اینا شعر میگه، و بعد همین آدم طرفدار کرامت زن، شما دیدید مزخرفاتی که راجع به زن داره، یعنی دقیقا میشه گفت شعر پرنوی مشروطیت، از مبتذل اونورتر، توهین به زن، به زن بودن زن و به انسانیت زن. خب اینا تیپای مختلفی از او برم. شما شاعرای متعهد انقلابی حتی متدینم دارید در این دوره، که شعر کاملا مایه های دینی داره، انقلابیه، در این حال ساخت و قالب کاملا معلوم مال مشروطه است، مشروطه به بعده. یعنی شما شعرهای مشروطه به بعد رو کاملا میدونید دیگه، دیدید خودتون، کاملا میشه تشخیص داد هم به لحاظ محتوا هم به لحاظ قالب. بعضی شعرها هست که محتوا و قالبش مثل قبل از مشروطه است، اما اکثرا حتی اونایی که قالب قالب قبل از مشروطه است، محتوا محتوای بعد از مشروطه است. خب حالا اینا تیپایی هستن که میشه اینا رو با هم دیگه مقایسه کرد. من نمیخوام اسم اینا رو ببرم و مقایسه بکنم. تو تاریخ شعر میگن از زمان از بعد ناصرالدین شاه تا وقتی که مشروطه کودت سرکوب میشه و بعد انتقال انقلاب مشروطه به رژیم تبدیل رژیم قاجار به رژیم پهلوی میشه، تو این دوره دوره شعرهای آزاد مردمی سیاسیه که مدرسه های جدید آمده، بحث کشف حجاب کم کم داره مطرح میشه، تو شعرها تعریف از تکنولوژی صنعت غرب و زندگی های غربی رسما شعر میگن که ای کاش اونجا بشه، اینجا طویله است، اینا طویله است، اینجا پدران ما همه الاغ بودن، نمیدونم او کاش که بریم اونجا کی میشه اونجا اینجا باشه، اصلا به این مردم به این جامعه امیدی نیست. از این شعرها زیاده دیگه، حتما دیدید شعرهای اینجور تیپا رو. و تصنیف نویسی و تصنیف خوانی مد میشه، حتی شعر دارن در مدح راهان، دیدین شعراشون در مدح راهان، در مدح تلگراف مثلا که حالت تجدد زدگی و ای که وضع داره عوض میشه و ایشالله غربی ها میان. اکثر اینا که این شعرها رو دارن میگن خودشون اشرافزاده هن، تو دربار قاجار هن، یا بچه های پولدارای بازار هن، و شعار دموکراسی و آزادی و کشف حجاب و پیشرفت. چقدر شعر داریم علیه آخوند که اینا مانع اصلی پیشرفت هن. و تعریفی که غرب داره از پیشرفت توی دوره ارائه میکنه. حالا این ظاهرش اینا، اولا همه کسایی که به شعرهای به سبک چیز میگفتن، اون سبک قدماییه، اینا شعرهای دینیه متعهد به دین و شرع و حقیقت، شعر باید آزاد باشه. خب بعد میبینه خودش تو شعرش متعهد به تلگراف هم هست، یعنی به اون میگه شما به توحید و عدالت متعهد نباش، ولی خودش به زن برهنه متعهده. توصیف 100 بیت شعر در توصیف برهنگی زن با همه جزئیاتش داره یادم. اسمش هم میذاره شعر آزاد، شعر هنرمندانه، یعنی ما به چیزی متعهد نیستیم. مخصوصا میدونید این زمان روزنامه هایی در آمد با مثلا 200 نسخه روزنامه بود، همون تو هم مینوشت، یا خارج کشور، اول در خارج کشور اینا را افتاد، بعد آمد داخل. ولی بعد دیگه کم کم تصنیف هایی ساختن، تو دستوبال مردم ریختن. حالا این شاعر مدرن به اصطلاح ضد مسئولیت لائیک اشرافی غیر اخلاقی چقدر متعهد به نفس خودشه و به منافع خودش. یکی از تعهداتش اینه، با عارف قزوینی دعواش میفته، رقیبشه. یک دیدین دیگه عارف نامه نوشته، یعنی نشسته ایشون چند صد بیت شعر برای فحش دادن به عارف. حالا خود عارف قزوینی یه خدماتی داره، خود عارف هم یه مشکلاتی داره به لحاظ محتوایی، دارم میگم ما نقد محتوا. تو مگه نگفته که شعر و هنر تعهد به چیزی نداره و فقط شعر آزاد تعهد به هنر؟ نشستی چند شب حضرت عباسی، چند شب تا صبح بیدار بودی عارف نامه رو نوشتی؟ هر دوتونم به حساب تجدد طلبین دیگه، هر دوتونم شعرهای روشنفکر مشروطه اینو، هر دوتونم ضد آخوند و ضد مذهب شعر گفتیم، خود هر دوتونم فارسی و فرانسه و عربی و فلان اینا همه بلدید و تو دارالفنون درس خوندید. حالا من نه که دارم ورق میزنم همه اشعارشه، منتها دیگه خودتون برید اینا رو بخونین دیدید. اینجا بخشی از همین عارف نامه‌ش هم اینجا آوردم، 500-600 بیت نوشته فوش و متلک به رقیبش، همکارش. چون او آمده تو مشهد، تو باغ ملی یک کنسرتی گذاشته بود، یک برنامه گذاشته بود، اونجا به قاجار قجرا فوش داد. این هم چون قجره بعد جواب میده بهش که تو آهویی مکن جانا گرازی، تو شاعر نیستی تصنیف سازی و از این قبیل کارا. دقیقا همون روشی که شما در انوری میبینید که تمام استعداد و نبوغش رو میذاره برای فوش دادن به رقیبش، مسائل شخص، تعهد به شخص، منافع، شهرت اینا، یا مسائل شهوی یا چاپلوسی، این همین کار توی دوره مشروطه به بعد. اینجا ما سنتی و مدرن و قدیم و جدید و حرفا نداریم. آقا یادتون باشه ادبیات و هنر رو تقسیم به سنتی و مدرن نکنه، نذارین بکنه تو ذهنتون. این تقسیمات تقسیمات ایدئولوژیکه، این تقسیمها طبقه بندی علمی واقعی نیست. پشت پس زمینه این تقسیمات ایدئولوژیه. اینا مارکه، کهنه و نو مارکه، برچسب برای ارزش‌گذاری است. اینا زمان بندی تقویمی نیست. اینا درش حرفه. در تفکر توحیدی مسائل به عدل و ظلم و حق و باطل و درست و نادرست تقسیم میشه، زیبا و نازیبا، مشروع و نامشروع، نه به نو و کهنه. بلذا شما هم انگیزه مادی توی آثار آدم ها میبینید، همین ایرج میرزا، هم انگیزه ایدئولوژیک، ایدئولوژی سفت و سخت ولی از نوع مادی. به تو میگه شعر ایدئولوژیک نگو چون الهی شعر میگی، ولی خودش باید شعر ایدئولوژیک بگه، متأ ایدئولوژی مادی است. درست در همین دورانی که ایرج میرزا داره شعر میگه که اینقدر مسائل مهم توی کشور مطرحه، مسئله استعمار و حاکمیت بیگانه بر کشور، یعنی انگلیسا، روسا، دیگران بر جامعه مسلطه، آمریکایی‌ها دارن نفوذ میکنن تو ایران، تازه پاشون باز شده، گسترش فساد اخلاقی هست، نابودی اقتصاد کشور هست، خب دین ستیزی هست، در اوج این همه مسئله یه مرتبه تو جامعه بین روشنفکرا و شاعران نوجوان و بچه شاعرها و اینا مثل شما دعوای جنگ انحرافی، نه جنگ حق محور، دعوایی که کیا موافق ایرج میرزایی هن، کیا موافق عارف قزوینی هن، دعوای به اینا را میده. تو محافل شعر، شب شعر را میندازن، اینا به اونا فحش میدن، اونا به اینا فحش میدن. هر دوشون هم متجدد و روشنفکرن، هر دو حلقه هم میگن آه دوران مذهب و آخوند و سنت توی حرفا گذشته، شعر نو، شعر برای آزادی و زیبایی و از این حرفا شروع میکنن. چقدر بحثایی که یا شعری که در مدح نخست وزیرا داره ایرج میرزا، تو که گفتی که شعر نباید متعهد باشه به چیزی که، یا شعری که تحت عنوان هر کدام دفاع از حقوق زنان بحث میکنه، شعرهای بسیار کثیف، حالا از این قبیل مثال زیاده، الهام‌های شاعرانه‌ای که از غرب گرفته، بعضی از مفاهیم غربی رو برای اولین بار ایرج میرزا والده شعر به اصطلاح مدرن کرده که بعضی ازش تقلید کردن. هنوزم من می‌بینم بعضی از حرفایی که امثال ایرج میرزا زدن، امثال او گفتن، تو شعر بچه‌ها هست، توجه ندارن که این مفهوم چند لایه است. تو اصلا به یک معنای دیگه‌ای داری به کارش می‌بری، او داره به یک معنای دیگری به کار می‌بره. با این جمله عرضمو ختم می‌کنم. در شعر و هنر و ادبیات و سینما، یعنی وقتی میگی شعر به یک معنا همه رو گفتی. ما دو تا مکتب بیشتر نداریم، اصالت هدف و اصالت هوس. یا تعهد به هدف، هدف توحیدی الهی، یا تعهد به هوس. متعالایی که هوس چی کردی فرق میکنه، شاعر تا شاعر، هنرمند با هنرمند فرق میکنه. یه کسی هوس قدرته، یکی هوس شهرته، یکی هوس انتقام از کسی دیگره. بنابراین اگر تو بعضی بحثا شما رو، چون فردا شما چند دسته میشید، بعضیاتون شعر و هنرتون از این که هست الان دیگه خیلی جلوتر نمیره، خودتون رو تکرار میکنید و به هر دلیلی، درست یا نادرست، شاعر حرفه‌ای به اون معنا نمیشید و اشکال هم نداره، ممکنه یک انسان حرفه‌ای بشی ولی شاعر حرفه‌ای نباشی، ترجیح بده انسان حرفه‌ای باشی ولو شاعر حرفه‌ای نباشی. اما به هر صورت یه عده‌ای ادامه نمیدن، یه عده‌ای یا ضعیف ادامه میدن، یه عده‌ایتون قوی ادامه میدید، مجبور میشید مطالعاتی تو عرصه‌های تکنیک شعر رو اینا بکنید، کاملا مراقب باشید، یه این هنر و قدرت رو پیدا کنید که از تکنیک استفاده کنی و بتونید تفکیکش کنی از محتوا. میشه یه رمان بخونی که قدرت تعبیر و تخیل در این رمان نمرش 18 است، ولی به لحاظ مضمون فلسفی اخلاقی و حقوقی نمرش 3ه، و بعد تو به خاطر 18 فریب او 3 نخور، بتون تفکیک کنی. این کار سخت. من پیشنهاد میکنم در کنار که در دو رشته، برای که هنرمند شاعر دینی انقلابی باشید، هم تو عرصه مطالعات دینی کار کنید، چون بعضی دو سه تا کتاب خوندن، دو سه تا کتاب، چهار تا کتاب خونده دیگه تا آخر عمر خیال میکنه چیز شده دیگه، اسلام شناس شده، میگه این اون جهت هم که تأمینه دیگه. این جهت رو با تقویت کنی. نه خیر آقا، اون جهت یک بار بنزین زدی تا کجا میخوای بری؟ شما یه بار بنزین زدی دیگه تا کجا؟ تا آخر 40 سال به همون یه بار که رفتی پمپ بنزین تو دوران نوجوانی 5 تا کتاب اسلامی عقلی خوردی دیگه، خوندی دیگه، تا آخر همون کافیه؟ تو این عرصه داری مدام مطالعه نو میکنی و باید هم بکنی و اینا هم فرم و محتوا با هم مخلوطه. اون طرف 5 تا کتاب خوندی جناب علی دیگه اسلام شناس شدی؟ مطالعات عقلی دینی رو مستمر باید ادامه بدید، یعنی با قرآن، با احادیث معتبر، با ادبیات ایران که در دنیا من نمیدونم آیا ادبیات دیگری، شعر دیگری در دنیا هست اینقدر آمیخته با حکمت و دین و عرفان و اینا و اخلاق، من نمیدونم هست یا نیست، بعید میدونم باشه. از بعضیا که آگاهن به مسائل مختلف من پرسیدم، چون کسی حرف بود بدنی که خب به همه اینا اشراف داشته باشه، از کسانی که تا حدودی اشراف داشتن من پرسیدم ولو حتی سمپاتی هم به ایران نداشتن، من این تعبیر رو شنیدم و خوندم تو کتاباش، فکر میکنم من باشه. حالا آشنایی و حشر و نشر با این ادبیات، با قرآن، با حدیث، با تاریخ، حتی شاعری که وارد عرصه اجتماعی میشه اگه شم سیاسی نداشته باشه که کلا سرش میره. ما تو همین قضایای دو سه سال مگه نداشتیم بچهای خیلی خوب، شاعرای خوب، متدین خوب، ولی کلا سرشون رفت، درسته یا نه؟ کلا سرش رفت. حتی اگر وارد شعر اجتماعی سیاسی هم میخوای بشی، باید آگاهی اجتماعی سیاسی هم باید داشته باشی. شما شعر مشروطه رو باید بررسی بکنه ببینی نقاط قوت و نقاط ضعفش چی بود. شعر مشروطه یک ظرفیت‌های جدیدی در شعر و ادبیات فارسی ایجاد شد که یک بخشش هم تقلید از ادبیات غرب بود، اما به لحاظ محتوا هم یک ضربات سنگینی زد. اصلا مسیر فرهنگ و ادبیات رو تو 100 سال اخیر یه جایی واقعا منحرف کرد، ولی یه جایی هم خدمات بزرگی کرد. شما چجوری اینا رو تشخیص میدید کجا خدمت کجا خیانت؟ در مورد تک تک هنرمندان میشه یک فهرستی از خدمت‌ها، خدمات و فهرستی از صدماتشون داشت که این چه خدماتی کرد چه صدماتی زد. این راجع به همه صدق میکنه، غیر از معصوم همه خدمات و صدمات داره. یعنی آل احمد خدمت و خیانت روشنفکران رو نوشت، شما هم یکیتون خدمت و خیانت شاعران رو می‌نویسین. خدمت و خیانت شاعران، چه خدمت‌هایی کردن شاعران قدیم و جدید ما به فرهنگ الهی و انسانی در این جامعه، انسانی در این جامعه، و چه خیانت‌هایی کردن در شعر. اولین حمله‌های مبتذل به اخلاق از قالب در قالب شعر شد، بعد آمد تو روزنامه نگاری و روشن فکری و اینا. و السلام علیکم و رحمت الله. یک شعری هم در مدح من بعضیاتون بگین، منتشر نکنیم ولی به خودم فقط. ببخشین حرفای تکراری زدیم.